بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره احکام هست، احکام و مسائل روزه. که از کتاب الصوم عروة الوثقا که تألیف عالم بزرگوار سید محمد کاظم طباطبایی یزدی رضوان الله تعالی علیه از علمای قرن گذشته است، این کتاب مورد بحث هست. و علت این که بحث صوم رو و روزه رو از این کتاب میخوانیم این است که این کتاب به عنوان محور بحث نوع مجتهدان و علما و مراجع بزرگوار تقلید هست در حوزه ها، و بر این کتاب حاشیه دارن مراجع تقلید. و امتیاز این کتاب این است که فروع زیادی رو که معمولا در کتاب های دیگه پیدا نمیشه مورد بحث قرار دادن. و خب از اون جهت هم که مراجع تقلید بر این کتاب حاشیه می نویسند، از این جهت هم در عمل هم مفید، هر کس می تواند با مطالعه این کتاب و مراجعه به حواشی مرجع تقلیدش، یعنی مرجع تقلید فرد، حاشیه داریم بر این کتاب، اونجاهایی که نظرش با مرحوم سید صاحب عروه مختلفه خب در حاشیه ذکر کرده، با مراجعه به اون انسان میتونه در عمل هم از اون استفاده بکنه. پس هم بهره علمی دارد که انسان مسائل زیادی رو میتونه راجع به اون چه مورد نظرش هست یاد بگیره، فروع زیادی داره، و دیگر این که میتواند در عمل هم از اون استفاده کنه. و خب بخشی از این کتاب انتخاب شده است برای اینکه آشنا بشید با این کتاب و بتوانید از این کتاب استفاده کنید، چه این کتابی که مورد بحث قرار میگیرد و چه در مباحثی که مطرح نشده، با استفاده از اون چه در این کتاب میآموزیم، سبک کتاب، روش کتاب، اصطلاحات، تعبیرات، اینها خوب راهنمایی است برای استفاده از کل کتاب در همه ابواب، از همه ابواب کتاب. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بدهد مسائل و احکاممون رو خوب یاد بگیریم و به آن عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الصوم و هو الامساک و اما یأتی من المفترات به قصد القربه و ینقسم الى الواجب والمندوب والحرام والمکروه به معنا قلت الثواب والواجب منه ثمانیه. صوم رو تعریف می کنند، روزه چیست؟ روزه می فرماید خودداری از مفترات. مفتر یعنی چیزی که روزه رو باطل میکنه، روزه رو میشکنه. خودداری از مفترات رو به قصد قربت. یک وقت هست انسان خودداری میکنه از چیزهایی که روزه را باطل میکند، نمیخورد، نمینوشد، کارهای دیگری که روزه را باطل میکند انجام نمیدهد، ولی به قصد قربت و به قصد انجام دستور خدا یا به قصد این که عملش مورد رضایت خدا باشه، به این قصد این کار رو نمی کنه، روزه نمی شود. روزه ای که اینجا مورد بحثه، روزه اون خودداری از انجام مبتلات و مفترات در صورتی که با قصد قربت همراه باشه، یعنی به قصد انجام دستور خدا، حالا یا دستور وجوبی و الزامی یا دستور غیر الزامی مثل روزه مستحب. پس خودداری که همراه با قصد قربت و قصد تقرب به خدا باشن، یعنی برای انجام امر خدا، دستور خدا، فرمان خدا، حالا واجب یا مستحب، به این قصد انسان بگیره، خودداری کنه از مفترات، این رو روزه میگه. و تقسیم میشه این روزه به 4 قسم: روزه واجب مثل روزه ماه رمضان، روزه مستحب مثل روزه بقیه ایام سال غیر از دو روزی که حرام هست، روزه حرام مثل روزه عید فطر و قربان یا بعضی روزهای دیگه که بحثش بعدن میاد، و روزه مکروه. روزه مکروه، اینجا مکروه در اینجا یک معنای خاصی داره، چون مکروه به دو معنا به کار میره: یکی به معنای این که ترک فعلی بهتر است از انجام اون باشه، اینجا مکروه یعنی ترک اون بهتر است، ترکش رجحان داره، انسان ترک بکنه ثواب داره. اما در مورد عبادت اگر گفتیم مکروه است، به معنای این نیست که اگر اون عبادت رو انسان انجام ندهد ثوابش بیش از انجام دادنش باشه، نه، مکروه در اینجا به معنای اینه که ثوابش کم است. مثلا نماز جماعت اگر کسی مسافر باشد، داریم که مکروه است به کسی که مسافر نیست اقتدا کنه، یا به عکس. اینجا کراهت معنی این که نه، نماز ثواب داره و ثواب جماعت هم داره، منتها ثواب جماعت، ثواب جماعتی که هر دو مسافر باشن یا هر دو حاضر باشن کمتر است. معناش این نیست که ترکش بهتر است، معناش این است که ثوابش نسبت به نماز جماعتی که هم امام مسافر هم مأموم، یا هم امام حاضر هم مأموم، این نسبت به این نماز جماعت ثوابش کمتره، اما ثواب داره. پس مکروه در باب روزه معناش این نیست که روزه نگرفتن ثواب داره و بهتره، نه، به معنای این است که این روزه نسبت به روزه هایی که قرائت نداره ثوابش کمتره، والا این روزه با ثواب داره، این روزه مکروه با ثواب داره، چون عبادت اگر باشه باید ثواب داشته باشه، اگر ثواب نداشته باشه عبادت نیست. کتاب الصوم، کتاب صوم، و هو الامساک، صوم امساک، اما یعتی از اون چیزهایی است که می آید، من المفترات، این من بیان ما میکنه، مای در اما، یعنی مفتراتی که می آید، امساک، خودداری از مفترات که بحثش میاد، به قصد القربه، به قصد تقرب به خداوند متعال، انجام فرمان او. و ینقسم الى الواجب والمندوب والحرام والمکروه به معنا قلت الثواب. تقسیم میشه روزه به روزه واجب، یعنی اینا اقسام روزه است: واجب، مستحب، حرام و مکروه. مکروه به معنای کم بودن ثواب، نه به معنای که ترک اون ثواب دارد، نه، به این معنا. حتی مباح نداریم روزه مباح، روزه‌ای که یعنی نه ثواب داشته باشه نه عقاب داشته باشه، روزه مباح نداریم. مکروه زیر مباحه، مکروه به معنای این که ترکش بهتر است، این مکروه بالاتر از مباح، این مکروه اینجا یعنی ثواب داره، منتها ثوابش کمتره، ثوابش کم است. والواجب منه ثمانیه: صوم شهر رمضان و صوم القضا و صوم الکفارت علا کثرتها و صوم بدل الهدیه فی الحج و صوم النذر و العهد و الیمین و صوم الاجارت و نحوها که شروط کل مشروط فی ضمن العقد و صوم الثالث من ایام الاعتکاف و صوم الولد الاکبر عن احد ابوی. روزهای واجب 8 تا: یکی روزه ماه رمضان، دوم روزه قضا، قضای ماه رمضان، سوم روزه کفاره علا کثرتها، کفاره اختصاص به کفاره ماه رمضان نداره، کفاره نذر، قسم، عهد و بعضی کفاره هایی که در حج هست که اگر مثلا انسان نتونست قربانی بدهد در مواردی کفارش رو گاو مثلا یا شتر یا گاو، بعضی کفاره ها هست در حج که باید انسان شتر یا گاو کفاره بدهد یا گوسفند، اگر نتوانست تبدیل میشه در بعضی مراحل به روزه، اونم روزه کفاره است. و روزه‌ای که بدل قربانی هست در حج، این روزه قبلی روزه کفاره بود، یکی از مواردش کفاره در حج بود، این بعدی نه، روزه بدل قربانی در حج. یک کسی رفته حج تمتع انجام داده، روز عید قربان باید یه گوسفند در منا قربانی کنه. کسی که پول نداره، یعنی فقیره، یعنی فقیر نه به معنا که اصلا نتونسته حج بره، در حد این که بره حج داشته، امکانات داشته، اما قربانی پول قربانیشو نداره، بقیه چیزها رو داره، مخارج حج و بقیهشو داره، ولی پول قربانی رو نداره، نمیتونه قربانی تهیه کنه. اینجا باید 10 روز روزه بگیره، 3 روز در همونجا در مکه و 7 روز وقتی برمیگرده به وطن در وطن باید بگیره. این هم یک روزه است که واجبه گرفتنش به جای قربانی. روزه نذر، کسی نذر کرده روز معین یا غیر معینی رو روزه بگیره، یا عهد کرده یا قسم خورده، این هم واجب میشه. دیگر روزه اجاره، اجیر شده برای کسی روزه بگیرد، کسی از دنیا رفته وصیت کرده مثلا براش روزه بگیرن، روزه هایی که نگرفته، حالا یه فردی رو اجیر کردن برای اون میت روزه بگیره، این وقتی اجیر شد و عقد اجاره بسته شد، بر این اجیر روزه گرفتن واجب است. و امثال اجاره، مثل اینکه در ضمن عقد شرط شده باشه، یعنی کسی فرض بفرمایید خانه ای رو داره میفروشه، به یه فردی میگوید من این خانه رو به شما میفروشم، فرض 10 میلیون ازتون میگیرم، مشروط به اینکه یک ماه مثلا برای پدر من روزه بگیرید. خب اینجا در ضمن این عقد شرط شده، این اجاره مستقل نیست، شرط ضمن عقده. اینم وقتی این عقد چون عقد لازمی هست، این شرط هم یه شرط لازم و واجب الوفا میشه، یعنی باید بهش عمل کنه این فردی که قبول کرده این شرط ضمن عقد رو، این روزه هم بر این واجب میشه. وقتی معامله انجام شد، این خونه رو اونها خرید و معامله انجام شد، یعنی عقد معامله انجام شد، این شرط ضمن این عقد هم لازم میشه عمل کردن به اون و واجب میشه. که البته نظر امام رو در گذشته داشتیم که ایشون نظرشون بود که اینها رو نمیشه گفت واجب، در بحث نماز داشتیم که اونی که لازم هست و واجب است و فایده اون اجاره هست یا مثلا این شرط هست، اما این موجب نمیشه که اینها رو واجب به حساب بیاریم. این اختلاف نظر ایشون دارن با صاحب عروه. و دیگر یکی دیگر از روزهای واجب روزه روز سوم اعتکاف هست. یعنی اگر کسی رفت، مستحب است اعتکاف، کسی رفت در مسجد معتکف شد، البته بحث اعتکاف خودش بحث مستقل نیست، که در مسجد جامع شهر میشه معتکف شد. و اعتکاف هم به اینه که انسان باید 3 روز در مسجد بمانه و باید از همون اگه خواست اعتکاف انجام بده روزه بگیر، البته روزه روز اول و دومش مستحب است. اگر 2 روز را روزه گرفت در اعتکاف، روز سوم واجب میشه روزه بر اون. این هم یکی از روزه های واجب. و دیگر روزه پسر بزرگتر برای یکی از پدر و مادرش، که البته اگر روزه پدر و مادر هر دو رو واجب دانستیم یا مجتهد و مرجع تقلید واجب دانست، خب اینجا بر پسر بزرگتر واجب میشه هر روزه پدر بود یا روزه مادر بود انجام بدهد. اما چون نظرها مختلف، مثل امام نظرشون این بود که روزه نماز روزه پدر فقط واجبه، نماز روزه مادر احتیاط مستحب هست. به هر حال روزه پدر مثل نمازش بر پسر بزرگتر واجبه. روزه مادر هم بعضی از مجتهدین فتوا میدن که مثل روزه پدر اون هم بر پسر بزرگتر واجبه. در هر صورت این هم یکی از روزه های واجب هست. ول واجب و منه 8، واجب از روزه 8 است. صوم شهر رمضان، روزه ماه رمضان، و صوم القضا، روزه قضا، که حالا قضا ممکنه قضای ماه رمضان باشه، ممکنه قضای نذر باشه، مثلا نذری رو انجام نداده باشه و نذر روزه معینی رو بعد میگیم در بحث نذر، که اون هم به خاطر عذری مشکلی، اون قضا در اونجا هم مواردی داره که قضا لازم. و صوم الکفارته علی کثرتها، روزه کفاره با کثرتش، یعنی کفاره زیاد هست، یک جور نیست، انواع و اقسامی هست کفاره، کفاره مثلا ماه رمضان، کفاره نذر، کفاره عهد و قسم و غیر اینها. علی کثرتها یعنی با اون انواعی که داره، انواع زیادی که داره. و روزه بدل حد در حج، روز صوم و بدل الحد فی الحج، روزه ای که به جای قربانی در حج باید انسان بگیری، که وقتی پول قربانی رو نداشت به جاش باید روزه بگیره. و صوم و نذر و العهد و الیمین، روزه ای رو که نذر کرده فلان روز رو، روز خاصی رو روزه بگیره، واجب میشه. وقتی نذر بر واجب شد، گرفتن اون روزه واجب میشه، و هم یا عهد کرده یا قسم خورده. و صوم الاجارت و نحوها، و روزه که از راه اجاره بر انسان واجب شده، و مثل اجاره، مثل اون روزه ای که شرط شده در ضمن یک عقد لازمی، که اینجا وقتی که عقد تحقق پیدا کرد، چون این شرط ضمن عقده، این هم لازمه وفایی به اون، لازم انجامش، اگه روزه بود اون وقت لازم میشه این روزه رو بگیره، واجب میشه. و صوم الثالث من ایام الاعتکاف، روزه سوم از روزهای اعتکاف، 2 روز اولش هم باید روزه گرفت ولی مستحبه، و روز سوم واجب میشه. و صوم الولد الاکبر عن احد ابویه، و روزه پسر بزرگتر از یکی از پدر و مادرش، روزه پدر یا روزه مادر گفتیم، در صورتی که روزه مادر رو واجب بدانیم بر پسر بزرگتر. و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین، و منکره مرتد یجب قتله، و من افتر فیه لا مستحلن آلمن آمدن یعذر به 25 صوتن، فإن عاد عذر ثانیا، فإن عاد قتل على الأقوى، و إن كان الأحوط قتله في الرابعة، و انما یقتل فی الثالثه او الرابعه اذا عذر فی کل من المرتین او الثلاث و اذا ادعى شبهه محتمله فی حقه درء عنه الحد. وجوب روزه در ماه رمضان فرمود از ضروریات دینه، یعنی از چیزایی است که از بدیهیات دین به حساب میاد، یعنی برای همه افراد مشخص و معلومه که این جزء دینه و روزه در دین واجب است، یه چیزی است که احتیاج به استدلال نداره، یعنی هر مسلمانی براش روشنه، بدیهی است که روزه جزء واجبات دین. حالا اگر کسی منکر شد روزه را، یعنی وجوب روزه را منکر شد و گفت روزه واجب نیست، این مرتد است. البته برای کسی که بداند ضروری هست و انکار اون برمیگرده به انکار توحید یا رسالت، یعنی به این توجه داشته باشه که الان این رو که داره منکر میشود ضروری دین هست و اگر این رو منکر شد معناش میشه که منکر خدا شده، منکر پیامبری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده است. اگر به این امور برگرده این منکر مرتد میشه. اما اگر نه، کسی باشه که نداند این حکم، یعنی تازه اسلام به گوشش خورده یا در منطقه بوده که دور افتاده که اثری از احکام اسلام اونجا نبوده، این حالا خبر از هیچ جا نداره این منکر بشود، این ارتداد نمیاره. یا اینکه اجمالا شنیده روز واجب است اما در این حد که ضروری دین باشه این براش روشن نیست، یعنی در یه منطقه جایی بوده که در بین مسلمان های معید و معتقد و اینها نبوده، در این منطقه دور افتاده که به نحوی که براش ضروری به حساب نمی آمده، این حالا به این خاطر منکر بشود این مرتد نیست. منکر وجوب روزه در صورتی مرتد است که بداند این حکم رو و ضروری بودن اون رو هم بداند، که بدون ضروریه و اگر منکر شود انکار توحید یا انکار رسالت و امثال این هاست. خب اگر مرتد گفتیم، کسی که مرتد شد، مرتد یعنی کسی که مسلمان بوده و از اسلام برگشته، ارتداد این بازگشت، لذا به کافری که مسلمان نبوده این مرتد گفته نمیشه، حالا روزه را قبول نداشته باشه اون کافره، مرتد نیست. مرتد اینه که مسلمان باشه و با انکار این ضروری دین از دین برگرده، این میشه مرتد. البته اگر مرتد فطری بود که میکشن او رو، و اگر ملی بود این توبه میدن او رو، اگر توبه کرد توبهش پذیرفته میشه، در صورتی البته مرد باشه. اگه زن باشه حکمش قتل نیست و بلکه زندانی میکنن او رو و بر او تنگ میگیرند و به نحوی که یا توبه کنه یا اینکه به هر حال تا بمیره، یعنی زندانی تقریبا میشه گفت ابد میشه. حالا اگر کسی روزه نمیگیرد اما منکر وجوب روزه نیست، وقتی به از او سوال میکنم میگه روزه واجبه، جزء دینه، قبول دارم، اما میخوره و بدون عذر عالما آمدن، یعنی توجه داره روزه ماه رمضان واجبه، عذری هم نداره این روزه بخورد، این اگر ثابت بشه برای حاکم شرع این رو میفرماید که تعذیر میکنن. تعذیر مجازاتی است که کمتر از حد هست. حد اون مجازات هایی است در اسلام که خود شارع مقدس براش مقدار تعیین کرده، مثل فرض حد مثلا شرابخواری که 80 ضرب شلاق هست، یا حد تهمت زدن تهمت‌های ناروا به دیگران، یا حدهای دیگری هست، مثلا حد سرقت هست که قطع دسته، بعض حدها سنگسار کردن هست. اینها حد تعزیر اینه که نه، کم پایین تره، مجازاتی که پایین تر از حده و مقدار مشخصی براش معین نشده در شهر تعزیرش میکنن. مطمئن میفرماد اینجا تعزیرش 25 ضرب شلاق هست بار اول که پیش حاکم ثابت شد. یعنی حالا کار نداریم این که این بار اولش هست روز خورده یا نه، بار اولی که پیش حاکم ثابت میشه، یه وقت هست 100 بار خورده روزه اما پیش حاکم ثابت نشده، نه این مجازاتی نیست. اسلام عنایت داره که معصیت در بین مردم علنی نشود. این خیلی به این اهمیت میدهد که موجب فساد میشه، موجب آلودگی میشود و حدود عمدتا نقش بازدارندگی برای دیگران دارن. البته خود طرف رو همین حدود پاک میکنن از اون گناه و معصیت و اثر رو خود فرد هم داره، منتها نقش مهمی هم در پاک شدن جامعه داره. لذا کسی مخفیانه روزه میخوره، حکومت و دستگاه حکومت با او کاری نداره، ولو معصیت هست، گناه هست، عذاب الهی در پی داره، بدبختی اخروی داره، اما اینها یه مسائلی است. مجازات ها، حد و تعزیر مسائل دیگری است. حد و تعزیر اصولا نقش این رو داره که نگذره فساد در جامعه پراکنده بشه، شایع بشود، دیگران رو بگیره. یکی از آثار گناه آلوده کردن دیگران هست. لذا این فردی که روزه خورده، اگه مخفیانه روزه خورده باشه، کسی با او کاری نداره. حالا ولو این که بعد هم بگه مثلا من 60 بار روزه خوردم، 40 بار روزه خوردم، همین یک بار تعزیرش میکنه، همون 25 ضربه شلاقش میزنه. حالا اگر این بار شلاق خورد، دوباره این کار رو کرد، حالا دوباره هم یک بار دیگه این گناه رو مرتکب شد، یا ده ها بار مرتکب شد، یه بار ثابت شد پیش حاکم، باز دوباره همون یه بار 25 ضربه شلاق. اگر بار سوم بعد از اینکه این دوبار تعزیر شد، ثابت شد پیش حاکم شهر که این روزه خورده عمدن بدون عذر، اینجا کشته می شود بنابر اقوا. می فرمود بعد می فرمود بنابر احتیاط اینه که در بار چهارم کشته شود، به خاطر اینکه خب بعضی ادله هست که روایات هست که از اونها این مطلب استفاده میشه. به هر حال او رو احتیاط فرمود اینه که در بار چهارم، یعنی اگه سه بار تعزیر شد، سه بار 25 ضرب شلاق خورد، بار چهارم ثابت شد باز که روز خورده، اینجا کشته می شوند. البته باز مشروط به این که دو بار یا سه بار قبلش تعزیر شده باشه. تا تعزیرهای قبلی نباشه، گفتیم قتل در کار نیست، ولو صدها بار هم روزه خورده باشه، باید حتما دو بار تعزیر قبلی باشه تا بار سوم، یا سه بار باشه تا بار چهارم حکمش قتل باشه. و اگر حالا این فرد آمد و گفت که من به این خاطر خوردم که مثلا فکر میکردم حواسم نبود ماه رمضانه، یا یادم نبود روزه هستم، نشستم غذا خوردم مثلا، یا این که خلاصه شبهات که درش احتمالش در مورد او بره، یعنی به خاطر اشتباه بگه، به خاطر اشتباهی مثلا روزه خورده، نه اینکه توجه داشته و عمدن خورده باشه، اگه چنین ادعایی رو بکنه و احتمالش برود در مورد او، یک وقت هست جوریه که این شبه اشتباهی رو که ادعا میکنه و شبهی رو که ادعا میکنه یقین هست و مثل روز روشنه که بی خود داره میگه، این نه. اما اگر نه، شبهی رو مطرح کنه و بگه من به این خاطر خوردم، یعنی نه به خاطر اینکه توجه داشتم، اینجا حد از او برداشته میشه، حالا چه تعزیری که گفتیم اون تعزیرها و چه این قتل از او. و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات دین، و وجوب روزه در ماه رمضان از ضروریات دین است. ضروریت یعنی چیزایی که احتیاج به استدلال و دلیل آوردن نداره، یه چیز روشنی هست برای همه معلومه. این روزه از اینجور واجبات هست، یعنی همه میدونن، برای همه روشنه که روزه جزء دینه و از واجبات دینه. و منکره مرتد یجب قتله، و منکر وجوب روزه رمضان مرتد است که قتل او واجب است. گفتیم که منکر در صورتی که حکم رو بداند و برای او هم ضروری بودنش معلوم باشه ضروریه، و برگرده این انکار این به انکار پیامبری پیامبر یا انکار خداوند، یا اینکه بخواد بگه این جزء دین نیست، ناقص دین رو ناقص معرفی کنه، یعنی نقص به دین وارد بیاره. اینجا منکر مرتد هست و قتل او واجب است. گفتیم قتل هم تفصیل داره که اگر مرتد فطری مرد باشه خب قتلش واجبه، اگر مرتد ملی باشد او رو توبه میدن، از او میخوان توبه کنه، اگه توبه کرد کشته نمیشود، و اگر زن باشد این کشته نمیشود و حبس میشه. و من افطر فیه لا مستحلا، و کسی که در ماه رمضان افطار کند روزه رو بخورد، البته لا مستحلا، نه اینکه حلال بداند، چون اگه حلال بداند همون میشه منکر دیگه، نه حلال نداند، ولی عالما آمدن یعنی از روی علم به اینکه ماه رمضان هست و روزه هم واجبه، و آمدن یعنی با توجه به اینکه روزه هست بخورد. یک وقت هست جاهل هست، نمیدونه مثلا ماه رمضان هست، یا از روی نسیان روزه میخوره، حواسش نیست روزه است و روزه رو میخوره، و این اشکال نداره. اما اگر نه، حال من آمدن میداند ماه رمضانه و فراموش هم نکرده، توجه هم دارد و داره روزه میخوره بدون عذر. یعذر به 25 صوتا، با 25 تازیانه یعنی 25 ضرب شلاق تعذیر میشوند، تأدیب میشوند. که البته حالا در مورد این بحث بعضی مثل امام نظرشون این هست که این 25 تازیانه برای مورد خاصی هست، نه در همه موارد، و تعذیر به دست حاکمه، یعنی حاکم ممکنه با 10 ضرب شلاق هم مثلا کافی بدونه تعذیر او رو. منتها نظر مرحوم سید این هست که 25 ضرب تازیانه باشه. فإن عاد عذر ثانیا، اگر دوباره این کارا کرد، عاده یعنی برگشت، یعنی دوباره به این کار برگشت، دوباره به روزه خاری برگشت، روزه خورد، باز عذر ثانیا، باز دوباره تعذیر میشه. اینها در صورتیه که پیش حاکم ثابت بشه، چون این کار حاکم تعذیر کردن. فإن عاد قتل علی الاقوى، اگر باز دوباره تکرار کرد بعد از این دوبار تعذیر، کشته میشه بنابر اقوا، یعنی ثابت شد برای بار سوم پیش حاکم حکمش اعدامه. و این کان الاحوتو قتله فی الرابعه، هرچند احتیاط اینه که بار سوم کشته نشود، بار سوم هم تعذیر بشه با همون 25 ضرب شلاقی که نظریشون بود. و در مورد چهارم، اگه با چهارمین بار این کار رو کرد، اون موقع حکمش قتل هست بنابر احتیاط، برای اینکه مسئله خون هست، در خون بنای شرع بر احتیاط هست. و انما یقتل فی الثالثه او الرابعه اذا عذر فی کل من المرتين او الثلاث، وقتی در بار سوم یا چهارم کشته میشه، اگه گفتیم بار سوم، وقتی است بار سوم کشته میشود، اذا عذر فی کل من المرتين، وقتی تعذیر شده باشه در هر یک از اون دو بار، یعنی دو بار قبل باید حتما تعذیر شده باشه تا تا اگه گفتیم بار سوم کشته بشود حکمش قتل باشه در بار سوم، یا اگه گفتیم در چهارمین بار کشته بشه اذا عذر فی کل من الثلاث، در بار سه بار قبلش در هر باری تعذیر شده باشه، سه بار تعذیر شده باشه تا بار چهارم حکمش قتل باشه. ولی اگر تعذیر نباشه قبل، نه این حکمش قتل نیست. و باز گفتیم در مورد تعذیر هم ملاک نیست که طرف چند بار روزه خورده، نه ملاک ثبوتش هست، اثبات این هست پیش حاکم. حالا یک کسی همون بار اول پیش حاکم ثابت شد، تعذیرش میکنه. یک کسی اصلا 100 بار روزه خورده، بار 100مین بارش ثابت شد پیش حاکم، باز همین هم همون تعذیر 25 ضربه شلاقه، نه اینکه برای هر باری 25 ضربه بخوان به او بزنه. همون ثابت شدن، همون یک موقعی که ثابت میشه همون بار 25 ضربه شلاق در بار اول، 25 ضربه در بار دوم، و حالا یا بار سوم قطع یا مرتبه 4. و از ادعا شبهتن محتملتن فی حقهی دور انه الحد، و اگر ادعا کنه شبهی که احتمال میره در حقش، یعنی این که بگه من روز خاریم نه به خاطر این بودی که توجه داشتم و عمدن این کار رو کردم و به عنوان معصیت و مخالفت با امر خدا، نه یه چیزی رو شبهی رو که احتمالش میره در حقش، مثلا همین که بگوید من مثلا حواسم نبود از روی فراموشی مثلا این کار کردم، و در مورد این قابل پذیرش باشه، یعنی جوری باشه وضعش که احتمال بدیم واقعا که راست میگه، یعنی احتمال راست بودن حرفش و درست بودن حرفش باشه، یه شبهه اینجوری رو ادعا بکنه. و اینجا اگه چنین شبهه رو ادعا کرد، شبهه‌ای که گفتیم احتمال راست بودنش باشه در مورد این، یک وقت شبهه ایست که نه انسان میدونه، یعنی حاکم یقین داره که این بی خود میگه این رو، اونجا نه شنیده نمیشه. اما اگر نه این شبهه باشه که مطرح کنه که احتمال این که درست باشه و راست بگه، نه اینکه یقین داشته باشیم به راست باشه، نه احتمال بدیم درست میگه واقعا به خاطر این شبهه روزه خورده، نه به خاطر اینکه توجه داشته باشه که روزه است و داره روزه میخوره و به عنوان نافرمانی خدا. اینجا دور عنه الحد، حد از او دفع میشود، برداشته میشه، چون یه قاعده داریم که ان الحدود تدرع بالشبهات، حد با شبهه برداشته میشه، شبهه این حد رو دفع میکنه، برمیداره، چون بنای اسلام در مورد حدود باز گفتیم جنبه تأدیبی و تربیتی است. خب یه کسی که خودش در حال این روحیه‌ای داره که حالا ولو واقعا نباشه، یک ادعایی داره که من مثلا به خاطر فلان جهت توجه نداشتم، چه بود فلان بود، روزه رو خوردم، خب این به هر حال خود این یک نحو پشیمانی، یک نحو قائل شدن حریم برای خداوند و احکام الهی است. یه وقتی کسی میگه نخیر من راست راست روزه میخورم و هیچ عبایی هم ندارم و گناه هم باشه باشه و فلان، خب این خیلی فرق میکنه. بنابراین حالا یکی این که احتماله که واقعا این فرد، البته حکم الهی بر این چیزهایی که استحسانات که ما میگیم نیست، اون دلیل داریم که دلیلش همین از روایات به دست آمده که حدود با شبهه دفع میشه، ولی میخوام عرض کنم فلسفه و حکمت این مسئله این است که اون یکی این که اون کسی که چنین شبهه‌ای رو ادعا میکنه، به هر حال باز هم با اون کسی که صراحتاً میگه نخیر من توجه داشتم و روزه خوردم و میدونستم گناه و این کار رو کردم، با این خیلی فرق میکنه. و دیگر این هم که واقعاً ممکنه راست بگه، همین احتمال این که راست بگه کافیه در این که این استحقاق، این احتمال بدیم که استحقاق چنین عقوبتی رو نداره و اسلام میخواد اونجایی که انسان یقین داره در مورد حدود اطمینان و یقین باشه، حالا یا حجت شرعی باشه و که حاکم قاضی که ما حکم اجرا کنه یک حجت شرعی که اجازه داده باشه که این کار رو این حد رو میتونه جاری بکنه. به هر حال کسی که احتمال میرود که ممکنه استحقاق این حد رو نداشته باشه، این رو شارع میخواد حد بر او جاری نشود، چون یک انسان با گناهی اگر مجازات نشود بهتر از اینه که یک انسان بی گناهی بی جهت مجازات بشود. این یک اصل. فصل فی النیه، یجب فی الصوم القصد الیه مع القربت والاخلاص کسائر العبادات ولا یجب الاختار بل یکفی الداعی و یعتبر فی ما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعین ایضا القصد الى نوعه من الکفارت او القضاء او النذر مطلقا کان او مقیدا بزمان معین من غیر فرق بین صوم الواجب والمندوب. خب قبلا هم گفتیم که شرط روزه بودن روزه این است که قصد تقرب باشه. اینجا هم باز در مورد نیت می‌فرماید که در روزه واجب است که انسان نیت کند روزه رو و همراه باشه این نیت با قصد تقرب به خداوند و اخلاص، یعنی این که انسان برای خدا فقط کار را انجام بدهد. یعنی اگر روزه میگیرد صرفا هدفش انجام دستور خداوند باشه، برای رضای خدا این عمل رو انجام بده ولا غیر. بنابراین اونجایی که انسان خدایی نکرده ریاان روزه بگیره برای اینکه مردم تعریفشو کنن، یا این که هر دو جهت مورد نظرش باشه هم خدا و هم مردم، اینها میشه ریا و ریا باطل کننده روزه است که در بحث نماز در مورد ریا بحث شد که مبطل هست ریا و نماز رو باطل میکنه. اینجا هم همینطوره، روزه هم و همچنین بقیه عبادات، هر عبادتی در صورتی صحیحه و درسته و قبول است که فقط انسان هدفش از انجام اون خداوند متعال باشد. و حالا بحث این که آیا اختار لازم است یا داعی کافی است، همون بحثی که باز در نماز داشتیم که همونطوری که اونجا هم گفته شد داعی کافی است، اختار لازم نیست. به این که انسان مثلا قبل از اذان صبح تو ذهن خودش نیت روزه رو به تفصیل بیاره که مثلا مثل تعبیراتی که پیشتر به ما میگفتن بچه بودیم که انگام نزدیک به اذان صبح بگو باز میدارم نفس خودم را از آن چند چیزی که مبتل روزه است، از طلوع صبح تا مغرب شرعی قربتن الله. خب اینا را حالا به زبان یا تو ذهنش، به زبان هم نگوید، تو ذهنش اینها رو به تفصیل بیاره و همین عبارت رو مثلا تو ذهنش حاضر کنه، این میشه اختار. اختار یعنی خطور دادن، گذراندن به قلب و به ذهن. این لازم نیست، دعای کافیه. دعای همون اراده اجمالی که انسان سحر بلند میشه سحری میخورد، اگر از او سوال کنن برای چی سحر خوری میگه میخوام روزه بگیرم، روزه ماه رمضان مثلا یا روزه دیگر، همین مقدار که اجمالا توجه داره و با اراده انجام میدهد، مثل کارهای ارادی دیگه گفتیم در مثلا مثل نشستن، رفتن، نوشیدن آب، خوردن غذا، اینا همه افعال ارادی انسان، یعنی انسان با اراده این کار رو انجام میده. همین مقدار اراده‌ای که در این کارا هست همین مقدار در روزه هم کافیه، همین مقدار. و منتها فرقش اینه که دعا در خوردن غذا وقتی میگن چرا غذا میخوری، میگه برای اینکه میخوام سیر بشم، گرسنه هستم میخوام سیر بشم، یا بدنم فرض قدرت و قوت داشته باشه و این جور چیزها. در مورد روزه وقتی گفتن برایش چی روزه میگیری، برای اینکه خدا فرمان داده، واجب کرده، این لازمه، این قصد قربته، این باید باشه. پس اختار لازم نیست و دایی کافی است. یجب فی الصوم القصد الیه، در روزه واجب است نیت روزه، قصد الیه یعنی قصد کردن روزه را، نیت کردن روزه رو با تقرب همراه باشه این نیت، با تقرب و اخلاص، یعنی انسان صرفا برای خدا انجام بدهد ولا غیر، فقط برای خدا این کار رو بکنه و سایر العبادات مثل بقیه عبادت ها. ولا یجب الاختار بل یکفی الداعی، اختار و گذروندنش در ذهن و قلب لازم نیست، بلکه داعی کافی است. که داعی گفته همون ارادی اجمالی، مثل بقیه کارها که انسان با اراده انجام میدهد، کارش کار ارادی باشه، منتها انگیزش انجام فرمان خداوند باشه. بحث دیگری که مطرح هست اینه که آیا این گامی که انسان میخواد روزه بگیره لازم است معین کنه چه روزه ای رو میگیرد، نوع روزه رو باید در نیتش معین کنه، یا اینکه نه بگی من روزه میگیرم قربتن الالله این کافیه؟ میفرماید که نه، باید در غیر ماه رمضان در روزه های دیگر باید معین کنه که این روزه ای رو که میگیره چه روزه ایست، حتی اگه واجب معین باشه. مثلا نذر کرده روز 15 شعبان رو روزه بگیر، این روز واجب معینه برش، برای اینکه نذر کرده این روز خاص رو روزه بگیر، اون روز حالا سحر پا شده سحری میخوره، باید تو نیت و قصدش این باشه که این روزه نذر رو میگیرم، یعنی تعیین کنه نوعش رو. همین بلند بشه روزه بگیره بدون اینکه تعیین کنه این رو، این کافی نیست، روزه نذر به حساب نمیاد. پس ولو معینم هست، یعنی واجب است این روز روزه بگیره، باز هم این گام نیت باید تعیین کنه، لازم است که تعیین کنه که این روزه نذر رو دارم میگیرم. پس باید تعیین کنه نوع روزه رو، چون انواع مختلفی داره، روزه واجب، مستحب، خود هر کدام از اینها باز خودش اصنافی داره، اقسامی داره، باید معین کنه. روزه واجب آیا روزه کفاره است میخوام بگیرم فردا، یا روزه قضا میخوام بگیرم، یا روزه نذر میخوام بگیرم، معین کنه اینها رو. نذر هم حالا ممکنه نذر مطلق باشه، نذر مطلق این که نذر کرده یک روزی را روزه بگیرد، معین نکرده چه روزی، این مطلقه، حالا فردا میخواد این روزه رو بگیره باید معین کنه اون نظر، یا مقید به زمان معینی کرده، هم مثالی که زدیم. روزه واجب باشه یا مستحب باید معین کنه، یعنی مستحب هم، یعنی که گفتیم نوعش معین کنه، در روزه های واجب این نیست، منحصر روزه واجب نیست، در روزه های مستحب هم همینطوره، روزه مستحب هم باید معین کنه چه روزه مستحبی رو میخواد بگیره. مثلا روزه ایام البیض در ماه رجب، مثلا خب تأکید زیاد شده این ایام البیض رو میخواد روزه بگیره، بلند شده سحری میخوره، این باید معین کنه که من روزه ایام البیض رو، ایام البیض به این حساب گفته میشود که روز 13 و 14 و 15 شبهاش مهتابیه و روشن سفیدی، از این جهت به این ایام ایام البیض گفته میشه. خب این روزه ایام البیض اگر بخواد ثواب روزه ایام البیض به او بدند، روزه ایام البیض رو بگیره، باید تو نیتش معین کنه فردا میخوام مثلا روزه 13 همه رجب، مثلا این روزه رو میخوام بگیرم، روزه ای که مخصوص این روز هست، مستحب بدن روز، این روزه رو میخوام بگیرم. اما اگه بلند شد همینطور بدون این قصد روزه گرفت، این روزه ایام البیض حساب نیست. پس اگر بگه فردا روزه میگیرم قربتن الالله، این روزه مستحبی که مورد، یعنی اون روز مثلا مستحبی، حساب نمیشه. حالا یک وقت هست که این که گفتیم نوع رو تعیین کنه، یا چند نوع روزه به گردن انسان هست. خب این روشنه، هم روزه کفاره به گردنشه، هم روزه نذر به گردنشه، هم روزه قضا به گردنشه. رو اینجا تعیینش مشخص کنه کدام یک از اینها رو میخواد بگیره. یک وقت هست نه، فقط یه نوع روزه به گردنشه، فقط روزه قضا به گردنش هست. اینم باز میفرماید که باید معین کنه. نمیتونه بگه خب حالا ما که یه روز روزه بیشتر به عهدمون نیست، فردا روزه میگیریم قربت ان الله و قصد روزه قضا نکنه، این روزه قضا حساب نمیشه. و یعتبر فی ما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعین ایضا القصد الی نوعه، و لازم است در غیر ماه رمضان. حالا بحث ماه رمضان بعد میاد. در غیر ماه رمضان حتی در واجب معین هم لازم است قصد کنه نوع روزه رو، یعنی نیت کنه نوع روزه رو که چه نوع روزه میخوام بگیرم. من الکفاره معین کنه که این روزه من کفاره است یا قضاست یا نذره. نذر حالا مطلق باشه یا مقید فرق نمیکنه، مطلق یا مقید به زمان معین، یعنی روز معینی رو نذر کرده فرق نمیکنه، چه مطلق باشه چه معین، باید در نیتش مشخص کنه که من روزه نذریمو میگیرم. من غیر فرق بین الصوم الواجب والمندوب، فرقم نمیکنه روزه واجب باشه یا مندوب، روزه که میخواد بگیره روزه واجب باشه یا مندوب یا مستحب، هر کدام باشه به هر حال باید مشخص کنه. یعنی اینجور نیست که مندوب و مستحب اگر بود نوعش لازم نباشه انسان معین کنه، نه، اونجا هم بود نوع روزه مستحب رو معین کنه چه نوعی هست. ففی المندوب ایزن یعتبر و تعیین و نوعه، در مستحب هم لازم است نوعش تعیین بشه. مگه مستحب نوعش فرق کنه؟ بله، بعضی روزه های خاصیه که مستحبه، مثلا روز همین ایام البیض یا مثلا 15 شعبان یا فرض 27 رجب. خب این روزها مستحب روزه گرفته میشه، روزه گرفته شود، روزش مستحب. البته روزه جمعی ایام سال غیر از روزهای واجب و حرام مستحبه، اما اینه یه خصوصیتی داره، ثواب بیشتری داره قطعا و نوع خاصی از روزه مستحب هست. اینم باید معین کنه، یعنی اگه خواست چنین روزی رو بگیره باید معین کنه. من کونهی صوم ایام البیض مثلا او غیرها من الایام المخصوصه، از اینکه این روزه روزه ایام البیض میخوام بگیرم، اینو تعیین کنه، قصد کنه تو نیتش، معین کنه. یا غیر اون از ایام مخصوصه، روزهای خاص دیگری که مستحب هست اینو رو معین کنه. همین که شب اون روز بلند شه و نیت روزه کنه مطلقا بدون قید این که روزه فلان روز خاص رو میگیرم، این روزه اون روز خاص به حساب نمیاد، پس باید تعیین بکنه نوع رو. فلا یجزی القصد الی الصوم مع القربه من دون تعیین نوع، پس مجزی نیست قصد روزه، نیت روزه با قربه، یعنی قربت الالله بدون تعیین نوع، این مجزی نیست و اون روزه به حساب نمیاد. من غیر فرق بین ما اذا کان ما فی ذمته متحدا او متعددا، فرقم نمیکنه بین اون جایی که اون روزه ای که در ذمش هست و به گردنش هست یک نوع باشد یا انواع مختلف باشد. ففی صورت الاتحاد ایضا یعتبر التعیین، در صورتی هم که یک نوع باشه، اتحاد یعنی یه نوع باشه، باز باید تعیین بکن. یک کسی فقط روزه قضا به عهدشه، نه کفاره به عهدش هست، نه نذر به عهدش هست، نه روزه واجب دیگری، این یه نوع به عهدشه، اینم باید باز تعیین کند. یعنی اگر بلند شد و قربت الالله روزه گرفت، این روزه قضا به حساب نمیاد، باید قصد کنه که روزه قضا میگیرم. پس بلا یک نوع بیشتر به عهدش نیست ولی تعیین لازمه. و یک فی تعیین الاجمالی که ان یکون ما فی ذمتهی واحدن فیقصد ما فی ذمتهی و ان لم یعلم انه من ای نوع و ان کان یمکنه الاستعلام ایضا بل فی ما اذا کان ما فی ذمتهی متعددن ایزن یک فی تعیین الاجمالی که ان ینوی مشتغلت ذمته بهی اولا او ثانیا او نحو ذالک. خب حالا که میخواد تعیین کنه آیا باید با همه مشخصات به تفصیل معین کنه نوعش رو مقنیت کردن یا نه یک تعیین اجمالی کافیه؟ تعیین اجمالی چطور؟ به این معنا که یک روز واجب به ذمه‌اش هست. خب این یک روز واجب رو الان تو ذهنش نیست که این روز واجب که به عهده‌شه روز قضا هست، نذر، کفاره است، چیه؟ اینجا قصد کنه بگه اون روزه‌ای که به گردنمه و واجبه بر من همین اجمالیه دیگه، یعنی اونی که به عهدمه، اونی که بر من واجبه، اون روزه که واجبه بگیرم اون رو میخوام فردا بگیرم، این کافی، این نوعش تعیین شده اما تعیین اجمالی، یعنی اونی که واجبه خدا میدونه اون خود حساب میشه ولی به هر حال تعیین کرده به نحو اجمال اون رو. حتی اگر بتونه با فکر کردن و مثلا یه جایی یادداشتم کرده بگرده تو یادداشتاش پیدا کنه میتونه بفهمه چه نوع روزیه، نه لازم نیست، احتیاج نیست بشینه فکر کنه ببینه چه روزی بگردنش، همین نیت تعیین اجمالی همین کافیه. بلکه اگه در ذمه‌اش چند جور روزم باشه، چند نوعم باشه، اون هم همین اجمالی، تعیین اجمالی کافیه. مثلا یه روز، مثلا روز قضا بگردنش هست، نظر هم به گردنشه، اما الان نمیدونه نظر اوله یا مثلا به اصطلاح روز قضا. حالا این لازمه که مشخصا بگه اول روز نظر بعد قضا یا نه، میتونه اجمالی نیت کنه، فرمود اجمالی اینجا هم کافیه. به چه نحو؟ به این نحو بگه اون روزی که اول به ذمه‌م اومده، به عهده‌م اومده، اون رو فردا میخوام بگیرم. حالا اول کدام بوده لازم نیست رو هم بداند، اون خود به خود حساب میشه. فرداش روزه میگیره، میگه اون روزی که دوم، بار دوم به گردنم اومده، این رو میخوام بگیرم، این کافیه. و یک فی تعیین الاجمالی، تعیین اجمالی کافی است که ان یکون ما فی ذمته واحدا، مثل این که در گردنش به عهدهش یک نوع روزه هست. فیقصد ما فی ذمته، قصد کنه اونی که در ذمه‌اش هست یک نوع روزه و یا یک روزه مثلا به گردنش، بگه اونی که به عهدم هست، اونی که واجبه بر من، او رو میخوام فردا بگیرم. و ان لم یعلم انه من ای نوع، ولو اینکه نداند چه نوعی هست، قضا هست، کفاره هست، نذر، نداند، همین مقدار تعیین اجمالی کافیه و حساب میشه. و این کانه یمکن هول استعلام ایزن، هرچند براش ممکنه که معلوم کنه کدامه، یعنی مثلا جایی یادداشت کرده بگرده پیدا کنه یا یه مقدار فکر کنه یادش میاد، نه لازم نیست این کارو بکنه، همین نیت اجمالی، تعیین اجمالی کافی. و این بل فی ما اذا کان ما فی ذمتهی متعددن ایزن یک فی تعیین الاجمالی، بلکه در اون جایی که در ذمه‌اش متعدد چند نوع روزه هست، مثلا قضا هست، نذر هم هست، مثلا اینجا هم تعیین اجمالی کافی است که ان ینوی مشتغلت ذمته او بهی اولا، مثل این که به اینجور نیت کنه که اون چی که به ذمه‌اش هست، ذمه‌اش به او مشغول شده اولا، یعنی اول بر او واجب شده، او ثانیا یا دوم بر او واجب شده، او نحو ذلک، امثال اینها. من اون میگوید تو نیتش بگه اون روزه‌ای که اول بر من واجب شده او رو میخوام امروز بگیرم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.